سلام بیننده های گرامی، خوش آمدین به برنامه امروز. من محمد احمدی هستم، میزبان برنامه امروز. در برنامه روایت امروز با موضوع بحث سفر رئیس جمهور ایران به پاکستان که فردا صورت خواهد گرفت صحبت کرد. مهمان برنامه در برنامه امروز آقای مجیب الرحمن رحیمی، رئیس کانون آزادی و توسعه در لندن هستند که در ارتباط با موضوعات مختلف دیدگاه خود را در برنامه امروز با ما شریک خواهند ساخت. همکاران استودیو و تکنیکی استودیو اشاره میکنند که آقای رحیمی در برنامه با ما هستند. البته یادآور میشم که این سفر آقای رئیسی رئیس جمهور ایران فردا در زمان صورت میگیرد که اولین سفرش بعد از درگیری های مستقیم یا رویارویی مستقیم ایران با اسرائیل بوده است و این کشور حملات راکتی و میزایلی را و درون را بر اسرائیل انجام داد و چند روز گذشته هم حمله‌ای در شهر اصفهان ایران صورت گرفت که البته تا به حال هنوز مشخص نیست که اسرائیل بوده یا از چه جهتی صورت گرفته. به هر حال در ارتباط به اهمیت این سفر بر کشورهای منطقه به ویژه بین دو کشور و تبعاتش بر روی روابط با افغانستان با آقای رحیمی صحبت می‌کنم. جناب آقای رحیمی سلام، خوش آمدین، خسته نباشین به برنامه روایت امروز با موضوع بحث روابط ایران و پاکستان. سلام علیکم شما آقای رحیمی. بله، همکارای تکنیکی اشاره میکنند که همچنین در تلاش هستند تا آقای رحیمی را تماسشان برقرار بسازند. آقای رحیمی اگه صدای ما رو میشنوید میتونید که صحبت بکنید؟
من صدای شما را ندارم متاسفانه. اگه با من
بله صدای ما را ندارن، ما صدای اونا را داریم. همکارای استودیو تکنیکی ما اشاره میکنند که یک بار دیگر تلاش میکنند تا با اسکایپشان تماس بگیرند. آقای رحیمی صدای ما را میشنوید؟ آقای رحیمی ما صدای اطراف شما رو میشنویم، صدای ما رو میشنویم شما؟
من متاسفانه صدای شما رو ندارم. اگر همکارای تکنیکی صدا رو
از همکارای تکنیکی میخواهیم که اگر امکان داره به شماره تلفنشان تماس بگیرن تا که بتونیم این تماس از طریق تصویری اگر ممکن نیست از طریق صدا داشته باشیم. به هر حال قسمی که وزارت خارجه پاکستان روز یکشنبه یعنی امروز اعلامیه ای را نشر کرده، گفته است که رئیس جمهور ایران قرار است فردا در رأس هیئتی متشکل از اعضای کابینه، مقامات ارشد و هیئت تجاری وارد اسلام آباد شود. رئیس جمهور ایران در سفرش تا 24 ماه اپریل در پاکستان خواهد بود و با صدر اعظم، رئیس جمهور و رئیس مجلس سنا و همچنین مجلس ملی پاکستان دیدارهایی را خواهد داشت. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان ذکر شده که این دیدار روی موضوعات مختلفی و گسترده‌ای خواهد بود که در آن میان بحث روی تحولات منطقه‌ای و جهانی و همکاری‌های دو جانبه برای مبارزه با تهدید مشترک، تروریسم و سایر مسائل صحبت خواهد گرفت. آقای رحیمی همکاران ما اشاره میکنه که ما صدای شما را گرچه پیشتر هم داشتیم، اگر شما صدای ما را دارین لطفا صحبت بفرمایید.
من صدای شما را دارم. صدای
تشکر. بله ممنون از حضور شما در برنامه. قسمی که با مقدمه در ابتدای برنامه داشتم بحث این هست که ایران اخیراً تا چند روز گذشته به ویژه در رویاروی مستقیم با اسرائیل قرار گرفته است. این سفر آقای رئیسی بعد اولین سفرش بعد از این رویارویی می باشه که به کشور همسایه صورت گرفته. به نظر شما در این شرایط در مجموع این سفر را شما چطور تحلیل می کنه؟
در قدم اول باید تذکر بدم که سفر قبل از تنش‌هایی که بین ایران و اسرائیل به صورت جدی ایجاد شد ترتیب شده بود و قبلا ایران شده بود که آقای رئیسی به پاکستان سفر میکنه و جریان هستیم که یک تنش جدی هم در روابط پاکستان و ایران ایجاد شد بعد از حملات موشکی ایران به مناطق در خاک پاکستان و پاسخ بسیار سریع ارتش پاکستان به حملات ایران. دو کشور کشورهای همسایه و قدرتمند منطقه هستند. پاکستان به عنوان یک قدرت اتمی در منطقه و با نفوذ بسیار گسترده در حوزه از کشورهای مهم به شمار میره و سفر آقای رئیسی در کنار این که تنش‌های قبلی را ترمیم میکنه و با روابط دو کشور میتونه بهبود ببخشه، در شرایطی که ایران در برابر اسرائیل قرار داره و فشارهای کشورهای غربی افزایش یافته، میتونه که این سفر اهمیت و ابعاد تازه‌ای پیدا بکنه دو کشور منطقه‌ای در برابر تهدیدهایی که اسرائیل و حملاتی که احیانا اسرائیل علیه ایران انجام بده منجر به بی‌ثباتی منطقه‌ای و تنش‌های بیشتر در منطقه شاه میتونن بحث و تبادل نظر بکنن. و از طرف دیگه کشورهای غربی نگران هستند که سفر آقای رئیسی در همکاری‌های اتمی و نظامی بین دو کشور شاید نقش ایفا بکنه و بتونه که در رویارویی ایران با ایالات متحده آمریکا، کشورهای غربی و اسرائیل ایران را کمک بکنه. اما به هر حال این سفر در یک شرایط استثنایی و در یک وضع ویژه انجام میگیره، در کنار ابعاد اقتصادی و روابط دو جانبه، طبعا تحت شعای تنش‌های جدید بین ایران و اسرائیل قرار داره.
آیه رحیمی، قسمی که شما هم اطلاع دارین اخیراً دو کشور در شاهد درگیری های سرحدی بودن، هر دو کشور یکدیگر متهم میکردن که گروه های دهشت افکن در داخل کشور یکدیگر هستن، با حملات راکتی و توپخانه هدف قرار دادن و بعد روابطشان به صورت موقت به تعلیق درآمد، باز از سر گرفته شد. چقدر این تلاش ها صورت خواهد گرفت تا این روابط باز دوباره بیشتر حسنه شد و بین این دو کشور و روی این مسائل مبارزه با دشت افغانی سرحدی چه بحثایی به نظرتان مهم است بین دو کشور؟
طبعا حوادث که شما به اون اشاره کردین و موجودیت گروه های تروریستی در پاکستان و همچنان در بیدای پاکستان در برخی از مناطق مرزی ایران یک بحث قدیمی است، یعنی بحث تازه‌ای نیست و این تنش‌ها و جنجال‌ها از گذشته‌های دور بین دو کشور وجود داشته. شما در جریان هستیم که پاکستان میزبان بیشترین جریان‌ها و گروه‌های تروریستی در دهه‌های گذشته بوده، به خصوص در بحرانی که در افغانستان وجود داشت و پاکستانی‌ها از طالبان و گروه‌های تروریستی در خاک این کشور حمایت میکردن، پناهگاه فراهم میکردن و همچنان تمرینات و آموزش های نظامی. برخی از گروه های تندرو اسلامی از جمله گروه های بلوچ و سنی هایی که در ایران ادعای علیه جمهوری اسلامی ایران دارند، در خاک پاکستان استقرار پیدا کردند و باعث ناامنی و حملات گسترده یا گاهی اوقات حملات کوچک در خاک جمهوری اسلامی ایران شدن و این همش باعث نگرانی جمهوری اسلامی ایران بوده و در گذشته ها هم در سطح امنیتی موضوعات بین دو کشور مورد بحث قرار گرفته. طبعا پاکستانی ها هم ادعای دارن، همونطوری که در حملات نظامی مدعی شدن که به گروه های تروریستی که علیه منافع پاکستان از خاک ایران حمله میکنن فعالیت میکنن، حملات صورت گرفت. این سفر طبعا به خاطر ترمیمی و تنش در روابط دو کشور ترتیب شده بود و باور اکثر صاحب نظرها و تحلیلگرها حمله ای که جمهوری اسلامی ایران به خاک پاکستان انجام داد یک حمله ناسنجیده و حمله برای مقامات پاکستان بسیار ناگهانی و غافلگیر کننده بود و ایرانی ها متوجه شدند که در این عملیات دچار اشتباه شدند و تلاش دارند که روابط خود با پاکستان ترمیم بکنند.
آقای رحیمی،
شاید جا بکنم با یکی بحران با
ببخشید کلامتان قطع کردم. پرسش دیگه این است که این سفر در حال صورت میگیره که ایران درگیر جنگ اسرائیل هست در شرق میانه، به نظرتان پاکستان که در واکنش های خود نسبت به جنگ اسرائیل و حماس همسویی را با فلسطینیان در پیش گرفته، چقدر اهداف یا استراتژی های مشترک بین پاکستان و ایران در مورد شرق میانه به خصوص در زیادیت با اسرائیل وجود داره؟ آی رحیمی شما صدای مرا میشنوید؟
من صدای شما رو میشنوم. بله
بله، پرسش اگر شنیده میتونیم بفرمایید.
بله، من صدا شما رو میشنوم. مخالفتی که علیه اسرائیل وجود داره یک مخالفت گسترده و فراگیر در جهان اسلام است. کشورهای اسلامی به شمول پاکستان، جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها طبعا علیه اسرائیل مخالفت هایی دارند و این مخالفت ها طبعا ریشه در تاریخ و در تعامل منطقه‌ای دارد. این تنها به پاکستان و ایران هم محدود نمیشه، بلکه به سراسر جهان اسلام گسترش پیدا میکنه. اما یک نقطه توجه باید بکنیم که پاکستانی ها جزء اون هلال امنیتی شیعی که در منطقه شکل گرفته و علیه اسرائیل فعالیت میکنه، از عراق گرفته تا سوریه، یمن و لبنان، جزء ائتلاف نیست و نمیخواد که جزء ائتلاف باشه. بیشتر از جهان سنی یا سنی ها در این معضله یا در این بحران نمایندگی میکنه. اما طبعا رویارویی ایران با اسرائیل و در این وضعیتی که خلق شده، پاکستان به عنوان یکی از قدرت های منطقه‌ای و همسایه جمهوری اسلامی ایران نمیتونه بی تفاوت باقی بمانه.
شما اطلاع دارین که در خلال این مسائل، خبرهای روز گذشته نشد مبنی بر این که وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که ایالات متحده تحریم هایی را علیه شرکت های تجاری که تمویل کنندگان برنامه میزایل های بالستیک پاکستان هستند وضع کرده. خب البته اسلام آباد گفته ما جزئیاتی نداریم، اما گفته در گذشته هم چنین اتهامات بدون ارائه اسناد و مدارک صورت گرفته است. به نظر شما با توجه به این که پاکستان شریک نزدیک با ایالات متحده آمریکا هست، این تعزیرات به چه اساسی صورت گرفته است؟ یعنی آیا پاکستان واقعا نقض کرده با اون قیودات و پالیسی هایی را که ایالات متحده آمریکا دارد در مراودات معاملاتی خود در بخش تسلیحات؟
پاکستانی ها یک تاریخ طولانی از این تخطی ها را دارند و برخی از کشورها در گذشته ها هم امو فهم و دانش تکنیکی در حوزه سلاح هسته‌ای را فروخته بودند، صادر کرده بودند و در برخی از موارد اتهامات وجود داره که پاکستانی ها همکاری هایی داشتند. با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی که در پاکستان وجود داره و مشکلاتی که کشور به رو بروست، احتمالی وجود داره که شاید پاکستانی ها با جمهوری اسلامی ایران در این مرحله خاص کمک های تکنیکی فراهم بکنن، شاید در برابر کمک های اقتصادی یا در برابر وعده هایی که جمهوری اسلامی ایران به پاکستان بده. و از این منظر نگرانی های وجود داره، شاید کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا تصمیم دارن که برای پیشگیری از این وضعیت تعزیرات رو وضع بکنن و هشدارهایی را هم به پاکستان داده باشن که متوجه این موضوع باشه، اگر از این مسئله عدول بکنه شاید در وضعیت بحرانی که قرار داره با تحریم ها و تعزیرات بیشتر کشورهای غربی روبرو شه.
و یک موضوع دیگه هم، شما اخیرا در لندن قانونی را تحت نام آزادی و توسعه که فعالیت آغاز شده است گرد همایی را داشتین. در اونجا بیشتر موضوعات مرتبط به افغانستان هم مطرح است. از این فرصت استفاده میکنیم اگر اندک معلوماتی در ارتباط به برنامه‌ای که ظاهرا روز گذشته با صورت گرفت بفرمایید صحبت بکنید که چقدر با توجه به نظر داشت وضعیت افغانستان این مسئله مهم بود و برگزار کردین شما اینه.
دیروز در جلسه‌ای که ما در لندن داشتیم، تعدادی از چهره‌ها و شخصیت‌های مطرح افغانستان از جمله رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان و خانم کوفی عضو مجلس نمایندگان در این مجلس برنامه حضور داشتند و ما در مورد دو محور در این نشست بحث داشتیم. یکی مسئله افتتاح کانون بود و دوم هم کنفرانس زیر عنوان ارزیابی وضعیت سیاسی، امنیتی و حقوق بشری در افغانستان. در دو پنل موضوعات امنیتی، سیاسی و حقوق بشری در افغانستان از طرف کارشناسا و متخصصان حوزه افغانستان و منطقه مورد بحث قرار گرفت و قانون هم طبعا میزبانی نشست بود و جمعی از شخصیت های فرهنگی و شناخته شده افغانستان تصمیم گرفتیم که با آغاز یک کار مشترک در شرایط فعلی از یک طرف علیه تفکر طالبانی و علیه تهجر افراطیت مبارزه بکنیم و از طرف دیگه در کنار مردم افغانستان در مبارزاتشان برای آزادی و تغییر وضعیت قرار داشته باشه.
بله، بعد از یک پیام کوتاه برمیگردیم با سوالای بیشتری در ارتباط با فعالیت این کانون و همچنین پرسش‌های مرتبط به این موضوع که شما باش همسویی دارین. با ما همراه باشید.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
امروز در خدمت شما هستیم با بحث در ارتباط به روابط بین ایران و پاکستان و همچنین نگرانی های افغان ها و به ویژه نیروهای امنیتی که از سابق در حکومت افغانستان بودن و حالا در پاکستان و ایران مهاجر هستند و همچنین در ارتباط به بعضی تغییرات و محدودیت هایی که ایالات متحده بر تحویل کنندگان مالی برنامه بالستیک پاکستان وضع کردن و سایر موضوعات را با آقای مجیب الرحمن رحیمی رئیس کانون آزادی و توسعه مقیم لندن صحبت میکنیم. در برنامه با ما هستن. آقای رحیمی، بیشتر در ارتباط با کانون صحبت کردیم، یک پرسش دیگه هم مطرح است. نکته خیلی خوبی است که تعداد زیادی از فعالین فرهنگی و کسانی که در داخل افغانستان به نحوی با مسائل آزادی بیان و یا مثل قانونگذاری کار میکردن حالا در خارج کشور همچنان برای این انسجامشان مثل شما کانون رو تشکیل دادن. به نظر شما تشکیل و فعالیت این نوع کانون ها چقدر مهم است؟ و دومی که چرا فکر میکنین که فعالیت های فرهنگی از این نوع میتونه یک نوع کمک برای برون رفت از وضعیت و یا بحران افغانستان باشه و این چه شکل کمک میتونه بکنه به نظرتان؟
در قدم اول سقوط بسیار آنی و ناگهانی بود در افغانستان و یک مدت زمان طولانی رو در بر گرفت که فعالین سیاسی، فرهنگی و مدنی یا از افغانستان بیرون شوند یا در حال بیرون شدن و اونایی هم که از افغانستان بیرون شده بودن بتانند در این دوره استقرار پیدا بکنند و این استقرار پیدا کردن در بیرون نیازمند زمان و وقت بیشتر بود. حالا بعد از این استقرار پیدا کردن اکثرا فعالین فرهنگی، سیاسی و مدنی که در افغانستان بودن به هم شناخت داشتن و در حوزه‌های مختلف همکاری میکردن، یک زمینه فراهم شده که بار دیگه با هم در تماس شوند و بتانند که کارهای مشترک و کارهای جمعی را آغاز بکنند. اهمیت این کار و تشکیل نهادها در کشورهای مختلف یا در نمایندگی های نهادها در کشورهای مختلف با یک مرکزیت محوری، تفاوتش با و اهمیتش با کارهای فردی طوری که شما اشاره کردین است که ما بتانیم با هم ارتباط برقرار بکنیم، پیوندها را دوباره ایجاد بکنیم و با کار مشترک بتانیم با ایجاد یک مشروعیت و یک آدرس ثابت فعالیت های خود را اثر بگیریم و در شرایط فعلی اهمیت کارا در امو مشترک بودن و جمعی بودن کار هاست، در برجسته سازی وضعیت افغانستان، نقد وضعیت افغانستان، آگاهی بخشی برای جهان و کشورهایی که ما در روی زندگی میکنیم از واقعیت و وضعیت حاکمیت طالبان و ظلم و ستمی که در افغانستان وجود دارد، دادخواهی در مسائل مهم و همچنان تولید فکر و اندیشه، تولید متن و موضع گیری در برابر عملکردهای طالبان. اینها صداهایی است همونطوری که شما میفهمین جامعه مدنی و حرکت هایی که در افغانستان دیگه مجال فعالیت ندارن با برگشت طالبان، اینا میتونن در کلیت صداها و نمایندگی هایی را ایجاد بکنن از جریان های مختلف و با پیوند خوردن به یک دیگه بتونن که یک بار دیگه در فضای عمومی حضور پیدا بکنن و برای تغییر وضعیت تلاش و همکاری بکنن.
بله آقای رحیمی، شما در حکومت پیشین مشاور بخش رسانه‌ای در حکومت افغانستان بودین، در کنار شما یعنی در جبهه جنگ نیروهای نظامی هم فعالیت داشتن، حالا بخش کثیری از این نیروها در خارج از افغانستان متواری هستند از تعقیب و یا دستگیری طالبان، به ویژه در ایران و پاکستان هستند. اخیراً کمیته‌ای که در حمایت از این نظامیان پیشین حکومت هستند اعلامیه‌ای را امروز ما شاهد بودیم که نشر شده، این که اینها واقعا جانشان در خطر هست، با خطر اخراج از این کشورها مواجه هستند. بعضی های اینها برای پناهندگی با اون کشورها رفتن، بعضی ها برای رسیدن به کشور دیگه منتظر هستن. اگر اینها با این خطر اخراج مواجه باشند، به نظر شما نهادهای بین المللی و کشورهای همسایه از لحاظ حقوق بین المللی به پناهندگی چه نقشی در حراست از اینها دارد؟ آیا این کشورها واقعا به حقوق خودشان عمل تا به حال کردند؟
بسیار دقیق شما اشاره کردیم که نیروهای امنیتی افغانستان از ارگانهای مختلف، اونایی که در دورهای مختلف در برای دفاع از افغانستان تلاش کردن، قربانی دادن و در نهادهای امنیتی مصروف کار فعالیت بودن، در شرایط فعلی آسیب پذیر هستند. تعداد اندکی از این نیروها توانستن به کشورهای غربی بیان یا زمینه برشان فراهم شد، اما اکثریت از اینا در داخل افغانستان باقی ماندن متاسفانه با اون جفا و خیانت که در حق ازیا صورت گرفت، یا مهاجر شدن به کشورهای همسایه ایران و پاکستان. در درون افغانستان هم بیشترین تلفات و آسیب را این نیروها دیدن. طالبا با اتخاذ سیاست تعقیب، دستگیری، شکنجه، تعذیب و همچنان قتل عام‌ها یا کشترهای هدفمند و زندانی ساختن منصوبین نیروهای مسلح افغانستان، جنایت‌های هولناک را مرتکب شدن و اینا مستند هم شده. یک جمعی از اینا که به بیرون رفتن متاسفانه کشورهای همسایه ما پاکستان و ایران به او ارزش‌هایی که شما اشاره کردین هیچ پابندی ندارن و تصامیمی که حکومت‌ها یا نیروهای امنیتی کشورها می‌گیرن این مسائل رو تفکیک نمی‌کنن و گاهی اونایی که جانشان در خطر است و نیازمند حمایت و پشتیبانی هستن متأسفانه دوباره اخراج می‌کنن و اونا رو به طالبان می‌سپارن. در این زمینه مسئولیت بیشتر برمی‌گرده به کشورهای غربی که در افغانستان حضور داشتن و نیروهای مسلح افغانستان دوشادوشی و علیه تروریسم جنگیدن. این کشورها از یک طرف این نیروها را در افغانستان ترک کردن و از طرف دیگه هم مسئولیت خود را در برابر اینا انجام نمیدن و حتی در برابر اونایی که فعلا به کشورهای غربی آمدن یک نوع بی‌تفاوتی وجود داره و رسیدگی لازم متاسفانه صورت نمیگیره. اما مهم است که در برابر طالبا فعلا جنگ و مقاومت جریان داره در مناطق مختلف افغانستان. نیروهای امنیتی افغانستان و اونایی که با وطن و با خدمت به وطن متعهد هستن، ما توقعی ما است، توقعی مردم افغانستان است که اونطوری که لازم و شایسته است باید در کنار مقاومت و در کنار نیروهایی که علیه طالبان می‌جنگن قرار بگیرن و نقش امو ملی و سازنده خود را برای آزادی افغانستان از اشغال طالبان ایفا بکنن.
آقای رحیمی، به نظر شما چرا این کشورهای همسایه متعهد به اون تعهدات بین المللی در حفظ پناهندگانی که جانشان در خطر هست نیستند؟ دلیل چی هست؟ اینها کسانی بودند که به نحوی در نظامی بودند که این نظام در واقع روابط بسیار نزدیک با کشور همسایه داشته است. حالا اون حکومت سقوط کرده است و حکومتی است که هر دو کشور به نحوی نگرانی‌های خود را از بابتش مطرح کرده، اگرچه بعضی روابط تقریبا نسبتا نسبی حسنه‌ای را برقرار کردن، اما در واقع اون حکومتی که اونها گویا خواستن نیست در حال حاضر. چرا این کشورها مثل پاکستان و افغانستان به تعهدات خود در حفظ این نیروهای نظامی پیشون حکومت عمل نمی کنند؟
دو مسئله را باید در نظر بگیریم. یکی این که کشورها در هیچگاه به ارزش‌های حقوق بشری و حمایت از اونایی که جانشان در خطر قرار داره متعهد نبودن و اگر از کنوانسیون‌های هم عضو هستن و یا امضا کردن و تعهد دارن متاسفانه هیچ وقت به او عمل نکردن. ما شاهد یک تجربه طولانی از این سوی رفتارها در پاکستان و در ایران در 40-45 سال گذشته بوده و اینم فراموش نکنیم که هر دو کشور همسایه ما میزبان میلیون ها مهاجر هستن و نمیتون توقع بسیار بیشتر از این از کشورهای همسایه داشت یت و توانایی کشورها شاید در امی حد باشد. بحث دومی است که کشورهای منطقه پاکستان و ایران مخالف حضور ایالات متحده آمریکا و نیروهای ناتو در افغانستان بودند و با طالبان همکاری کردند و از طالبان حمایت کردند. آن روابط حسنه با این نیروها ندارد. همین نفسی که این نیروها مجال یافتند که در کشورها از شرط بیرون شوند فکر میکنم یک تحول.
تشکر آقای رحیمی، سپاس از حضور شما در برنامه. همکاری استودیو اشاره میکنن که به ختم برنامه نزدیک شدیم. یک بار دیگر از شما تشکر میکنم که در برنامه امروز حضور پیدا کرده با وجود مصروفیتی که داشتین. بیننده ها و شنونده گرامی ما آقای مجیب الرحمن رحیمی بودند، رئیس انجمن یا کانون آزادی و توسعه در لندن، که در بحث امروز شرکت کردند. روایت امروز در همینجا به پایان میرسد. همکاران در استودیو هستند. با برنامه صدای شما موفق و کامیاب باشید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي په خیر راغلی. ستاسو غږ پروګرام ته، خپل پروګرام ته خوشاله یو چې بیا هم فرصت مساعد شوه دې چې تاسو سره وغږیږو.
ما هم فوزیه سان سلام های خدا تقدیم میکنم خدمت همه بیننده ها و شنونده های برنامه صدای شما. آرزو دارم خوب باشین و بیننده و شنونده برنامه خودتون، برنامه صدای شما باشین. البته منتظر هستیم که تلفن کنید.